بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 172 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 102 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می فرماید و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولیأخذوا اسلحتهم، تا آخر آیه که جمله جمله انشاءالله به تلاوت آن و تفسیر آن خواهیم پرداخت. این آیه بیانگر مسئله حکمی و فقهی است که به نماز خوف یا نماز ترس شهرت دارد. وقتی که انسان در حالتی قرار می‌گیرد که از دشمنی می‌ترسد و وقت نمازش فرا برسد و بخواهد نماز بخواند، ترس این دارد که اگر در حال رکوع و سجود باشد، دشمن او را مورد هدف خود قرار دهد و او را بکشد. و از طرف دیگر هم خواندن نماز، آنچنان که در پایان همین آیه آمده یا در آیه بعدی، بله در پایان آیه بعدی، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین وقت معینی دارد و به این شکل واجب گردیده است، پس باید در وقت خود ادا شود. به همین منظور این حکم نازل گشته که مسلمان ها به همان گونه‌ای که الان در آیه خواهد آمد یا در شکل‌های مختلف دیگر نماز خود را در مقابل دشمنشون برپا دارند. و اذا کنت فیهم، یعنی هنگامی که ای پیامبر تو در بین مسلمان ها بودی، در جنگی، در غزوه‌ای رهبری آن لشکر را بر عهده داشتی، فاقمت لهم الصلاه، و وقت نماز شد و نماز را برای آنها برپا کردی، فلتقم طائفه منهم معك، گروهی از آنها یعنی از مؤمنین همراه تو بایستن، یعنی اینکه در صف نماز حاضر بشن و با تو نماز بخوانن، ولیأخذوا اسلحتهم، و به گونه‌ای وارد نماز بشن که سلاح خود، حالا در آن زمان شمشیرهای خود را به دست دارند، یعنی سلاح به دست وارد نماز میشن، آماده جنگیدن هستند ولی با این وجود نماز میخوانند. فاذا سجدوا، وقتی که این گروه به همراه تو به سجده رفتند، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اینا بر بگردن پشت سرتون، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى، و یک گروه دیگه از مسلمان ها بیان، لَمْ يُسَلُّوا، اونایی که نماز نخوندن، فَلْيُسَلُّوا مَعَكْ، همراه با تو نماز بخونند، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، و جانب احتیاط خود را رعایت کنند، ولیأخذوا حذرهم، یعنی برحذر باشند از دشمن، و اسلحتهم، و سلاح به دست وارد نماز بشن. این نوع از نماز ترس یا نماز خوف در غزوه مشهور به نام غزوه ذات الرقاء اتفاق افتاده و این در صورتی بوده که دشمن پشت سر انسان و قبله در طرف دیگره. در این صورت بایستی که مسلمان ها را به دو دسته تقسیم کرد، یک گروه همراه با امام نمازشون رو میخونن و گروه دیگر نگهبانی میدن از پشت سر، سپس امام دوباره همان نماز رو تکرار میکنه ولی به نیت نافله، ولی برای کسانی که برای اون گروه که نگهبانی میدادن و الان میان میشه نماز فرض، و این نماز رو همراه با امام میخونن. حالت دیگر نماز خوف اینه که دشمن روبروت باشه، که در احادیث به آن پرداخته شده. فقط یک صورت نماز خوف در قرآن اومده، اونم زمانی که دشمن پشت سرت باشه و قبله روبرو باشه. حالت که دشمن روبروت باشه، در جهت قبله باشه، در این صورت به صورت مختصر همه مسلمان ها وارد نماز میشن همراه پیامبر، دو صف میشن، صف اولی همراه با پیامبر به رکوع و سجده میرن، یک رکعتشون رو تمام میکنن، و در این مدت، در مدت رکوع و سجود، صف دوم به انتظار می ایستند تا وقتی که صف اول بالا بیان و به در حالت قیام در نماز بیستن، یعنی دشمن دارن با چشمشون میبینن، سپس صف دوم میرن به رکوع و سجده و دوباره بالا میان. وقتی که همه ایستادن صفا رو جابجا میکنن، صف دوم میره صف اول، صف اول میره صف دوم تا نگهبانی ها تقسیم بشه بین دو صف. سپس پیامبر رکعت دوم رو میخونه که نمازام تو این سفرها دیگه به صورت قصر خونده میشه، دو رکعتی میشه و باز همون کار تکرار میشه. وقتی که به رکوع و سجود میرن، صف دومی به نگهبانی میایستن تا اینکه به تشهد برسن، التحیات. در اونجا پیامبر منتظر میشه و صف دوم که نگهبانی میداد رکوع و سجودشو انجام میده و ملحق میشن به پیامبر در التحیات و همه با هم سلام میدن. اینم حالت دیگریه و صورتهای دیگری هم داره که در احادیث اومده و تمام این صورتها بستگی داره به وضعیت قرار گرفتن دشمن در مقابل مسلمان ها، به چه شکلی قرار میگیرن، قبله کدوم طرفه و به چه شکلی میتوان هم نگهبانی رو انجام داد و هم نماز را خواند. مسئله مهمی که در این آیه نهفته هست اینه که نماز در هیچ حالت از انسان ساقط نمیشه، حتی در حال جنگ. یک نوع دیگری از نماز جنگ یا نماز خوف هم داریم و اون در حالتیه که درگیری صورت میگیره، یعنی در حال درگیری وقت نماز فرا میرسه. سن تصور اینو داشته باشید که در وقت نماز صبح یا در وقت نماز مغرب که وقتشون کوتاه هست، جنگ بین مسلمان ها و مشرکین شروع بشه. در اون وقت نمیشه نماز رو رها کرد و درگیری هم داره انجام میگیره. در این صورت هر کسی تنهایی نماز میخونه، فرجالن او رکبانا، آنچنان که در سوره بقره آمده، و همان گونه که داره میجنگه، چه رو به قبله باشه چه نباشه، به هر طرفی که باشه، خون بر رو بدنش ریخته شده ریخته نباشه، وضو داشته باشه نداشته باشه، در هر حالی که باشه نمازشو میخونه و گفتن که یک رکعت هم میخونه، در حد تسبیح و تقدیس، رکوع و سجود هم نداره. به این اندازه که به این عبادت احترام بگذاره و در وقت خودش بیاد الله متعال باشه، اونم در این لحظه خطرناک. اگر ما این مسائل رو درش کمی تدبر و تفکر بکنیم، ببینیم در چنین حالتهای نماز از انسان ساقط نمیشه، پی به اهمیت این عبادت میبریم که از چه جایگاهی برخورداره. این عبادت بعد از گفتن اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، گفتن جمله‌ای که در قلب انسان ایمان و باور به اون شکل میگیره و با زبان اونو انسان ادا میکنه و وارد دین اسلام میشه و میشه مسلمان، بعد از گفتن این جمله که باوری و اعتقادی است و الان وقت کار کردن دیگه، وقت اینه که انسان با عمل ثابت بکنه که واقعا این جمله رو صادقانه داره میگه، اولین عبادتی که وجود داره عبادت نمازه. و عموده الصلاة، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود ستون دین نماز است. یعنی اگر ما سقفی را در نظر بگیریم که این سقف بر چند ستون بنا شده، شاه ستون این سقف گفتن لا اله الا الله و محمد رسول الله است، این شاه ستونشه، و بقیه ستونها میشه نماز و زکات و روزه و حج که قوی ترین آن ستونها ستون نمازه، تا جایی که هم در قرآن و هم در احادیث به این عبادت اشاره ویژه‌ای شده. مثلا در سوره ماعون که همه حفظ هستن اومده که فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون، وای بر نمازگزارانی که از نماز خود غافلند. نمازگزار هستند، به آنها گفته شده نمازگزار، للمصلین. و نکته قابل توجه هم اینجاست که اونجایی که پروردگار نماز رو به شکل درستش از ما میخواد، میگه از کلمه اقامه استفاده میکنه، یعنی نماز را برپا دار. همینجا مثلا فرموده که فاقمت لهم الصلاه، فرمود فلتقم طائفة منهم معك، فرموده یقیمون الصلاة و یؤتون الزکا، نماز را برپا می دارن. هرگاه اون نماز نمازی باشه که الله متعال از اون راضی است، از کلمه اقامه استفاده میشه. ولی جایی که اون نماز نماز قابل رضایت و خوشنودی پروردگار نیست، گفته فویل للمصلین، نگفته که فویل للذین یقیمون الصلاة، گفته فویل للمصلین، وای بر نماز گذار، بر کسی که نماز میخونه. خب این چه شخصیه؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، آن کسانی که از نماز خود غافلن، یعنی گاهی اوقات میخونه، گاهی اوقات در وقتش میخونه، گاهی اوقات دیر میخونه، قضا میکنه، درست نمیخونه، به این شکلی که ازش خواسته شده نمیخونه، سرسری میخونه، تونتون میخونه، انگار یک تکلیفیه که میخواد هرچه زودتر از سر خودش وا بکنه. یا مثلا در سوره مریم اومده که فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، بعد از پیامبران کسانی آمدن که نماز را ضایع کردن. از صحابی جلیل القدر و بزرگوار عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که ضایع کردن نماز به معنی ترک کردن نماز به صورت کلی نیست، بلکه کسیه که نمازش سر وقت نمیخونه، دیر میکنه، نماز عصر رو میذاره دم غروب میخونه مثلا، در صورتی که نشسته و حواسش هم هست و میدونم که وقت نمازه. یا گفته شده کسانی که به صورت جماعت نماز نمیخونن، خودشون همینطوری تو خونه تکی نماز میخونه، از مردهایی که نماز جماعت بر آنها واجبه. پس این میشه جایگاه نماز در دین. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، آن نمازی که نماز باشه انسان را از انجام دادن فحشا و منکر باز می‌داره و انسان را به تقوای الهی می‌رساند. مناجات و رابطه ایست بین الله و بین بنده اش. به همین منظور می‌بینیم که در سخت‌ترین شرایط هم این عبادت ساقط نمیشه، حتی در حال جنگ. ولی متاسفانه خب میبینیم خیلی ها با وجودی که مسلمان هستن و میگن که ما مسلمانیم، ادعای اسلام دارن، اگر سر کار باشه نماز نمیخونه، اگر مسافرت بره نماز نمیخونه، اگر به گردش بره نماز نمیخونه، میگه بعد برگشتم خونه همه رو یک جا با هم دیگه میخونم، 17 رکعت رو یک جا میخونم. نه، این آن نمازی نیست که پروردگارت از تو میخواد. شما در این حالت در شرایط یاران پیامبر نبودید که در هنگام درگیری و جنگ با دشمن دارن نماز میخونن، عبادتی که به هیچ وجه ساقط نمیشه. اگر سوار اتوبوس دیگه نماز نمیخونه، میگه راننده نمیسته، حتی اگر نیسته شما حرفتو بزن، درخواست بکن نایستاد، نشسته رو صندلیت نماز بخون. اگر سوار هواپیما بشه دیگه نماز نمیخونه، در صورتی که تو هواپیما میشه نماز خوند. در تمام حالت ها، در هر وضعیتی که انسان باشه نمازشو میخونه، حتی اگر آب همراهت نباشه تیمم میکنی نماز میخونی. این نکته ایمانی که در این آیه وجود داره. مسئله دیگری که وجود داره اینه که اگر حالت دشمن تغییر پیدا کرد، مثل امروز مثلا، حتی اگر نگهبانی هم صورت بگیره تو نماز، جنگ با تفنگ و با هواپیماست. یعنی این حالتها حالتهای عملی بوده که جنگ با شمشیر صورت میگرفته، میشده دشمن در فاصله معینی قرار داره و تیر آنها و کمان آنها به مسلمانها نمیرسه اگر پرت بکنن، با شمشیر هم که فاصله دارن، و میشه به این شکل نماز رو خوند و این ضمانت رو به وجود آورد که در تیررس دشمن نباشیم. یک گروهی هم دارن تو نماز نگهبانی میدن که اگر آنها حرکت کردن مثل مسلمان ها متوجه میشن. ولی خب امروزه ممکنه نشه که مثلا این حالت ها رو عملی کرد و اجرا کرد، چون دشمن با تفنگ تو رو میزنه، با هواپیما تو رو میزنه. سپس فرمود ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده. کسانی که کافر شدند دوست دارند که ای کاش شماها از سلاحتون، اسلحتون و از آن متاعی که به همراهتون هست غافل بشید، یعنی ابزارالات جنگیتون، سپری باشه، زرهی باشه، کلاخودی باشه. چون ممکنه نشه که انسان وقتی کلاخود سرش نماز بخونه یا وقتی که زره تنش نماز بخونه. اینا دوست دارن که شما از ابزارالات جنگی خودتون غافل بشید، یعنی که اونا رو کنار بذارید به بهانه نماز خواندن، دیگه مسائل نظامی رو احتیاط درش انجام ندید تا از این مسئله سوء استفاده بکنن و به شما حمله بکنن. تا بیاید خودتون رو جمع بکنید، شمشیرتون رو بردارید، سپرتون رو بردارید، زرهتون رو بپوشید، دشمن شما رو کشته. این آرزوی دشمنه، آرزوی کسانی که راه کفر در پیش گرفتن در جنگ با شما، اینو دوست دارن. میگن اینا نماز میخونن، اونا که نماز نمیخونن. میگه اجازه بدید وقت نمازشون فرا برسه، غافل میشن، ما به اونا حمله میکنیم. این هم یک مسئله مهم استراتژیکی و جنگی در اون نهفته هست که انسان مسلمان به هیچ عنوان نباید دچار غفلت بشه در مقابل دشمنش، چه از لحاظ نظامی، یعنی سستی به اون دست بده و قدرت نظامی ضعیف بشه و زمینه فراهم بشه که دشمن به او حمله بکنه، روزنه‌ای پیدا بشه حتی، و حتی از لحاظ ایمانی بازم نباید این اجازه بده. باید پیوسته انسان مسلح به سلاح ایمان باشه و جامعه او یک جامعه ایمانی باشه، مردم کفر و ایمان رو بشناسن. اگر انسان کفر رو نشناسه ممکنه که به اون مبتلا بشه. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقه. باید کفر رو بشناسی تا بهش کافر بشی، طاغوت رو بشناسی تا بهش کافر بشی، و ایمان رو بشناسی تا بهش مؤمن بشی، تا اینکه جون سالم به در ببری. و اگر انسان از سلاح‌های حسی و از سلاح‌های معنوی توهی و خالی بشه، 100% دشمن از این مسئله سوء استفاده میکنه و این آرزوی دشمنه و دشمن پیوسته و همواره این مسائل رو مورد بررسی قرار میده که نقاط ضعف مسلمان ها کجاست، هزینه های بسیار سنگین، بحث و بررسی، دانشمندهای نظامی و سیاسی رو جمع میکنن. میگه شما فقط بررسی بکنید ببینیم نقاط ضعف این جماعت و این گروه در کجاست تا ما از همانجا حمله بکنیم، چه فرهنگی باشه، چه دنیوی باشه، چه ایمانی باشه، نقطه ضعف کجاست، چه اقتصادی باشه، چه سیاسی باشه، رو همونجا کلیک میکنن، انگوش میذارن و فشار میارن و حمله شون آغاز میشه. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ. دوست دارن که شما غافل بشید از ابزارالات جنگی خودتون. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. تا اینکه بعد از اینکه شما دچار غفلت میشید یک حمله یک جانبه بر شما انجام بدن و شما را ریشکن کنن. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ، یعنی میل میکنن بر علیه شما، یعنی که به شما یورش میآورن، شما رو مورد هجوم و حمله خودشون قرار میدن. میلتا واحده، یک دفعه و یک ضرب شما رو نابود بکنن. ولا جناح علیکم ان کان بكم اذى من مطر او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم. در برخی از جنگ ها ممکن بود که مسلمان ها زخمی بودند، یک معرکه قبلا صورت گرفته بود و زخم آنها هنوز بهبود پیدا نکرده بود و گرفتن اسلحه بر آنها در نماز سخت بود، سنگینی میکرد، نمیتونستن نگه دارن. یا یعنی اینکه مثلا باران بود و وجود باران مانع از این میشد که ابزارالات جنگی خودشونو تو نماز حمل بکنن، یا اینکه بیمار بودن، یک بیماری وجود داشت که مانع از این میشد که بخواد سلاح خودشو تو نماز حمل بکنه، حالا به هر علتی، چون اول دستور آمده که سلاح خودتونو تو نماز به دست بگیری، چون اگر حمله صورت گرفت دیگه فرصت نیست که شما برید خودتونو از دوباره ساماندهی بکنید. اگر چنین حالتی وجود داشت فرمود ولا جناح علیکم، هیچ گناهی بر شما نیست که در این حالت ان کان بکم ادن، اگر اذیتی مورد اذیتی بودید، یعنی فشاری رو شما بود، من مطر بارانی بود، او کنتم مرضا یعنی که بیمار بودید، ان تضعوا اسلحتکم، سلاح خودتون رو بر زمین بگذارید، ولی و خذوا حذرکم، ولی جانب احتیاط رو از دست ندهید. مسئله احتیاط دیگه نمیشه رعایت کرد، چون بی احتیاطی باعث نابودی انسان میشه در هر زمینه. انسان اگر رانندگی میکنه بی احتیاطی بکنه، زمینه نابودی خودش رو فراهم میکنه. انسان اگر با دستگاهی داره کار میکنه، اگر احتیاط رو رعایت نکنه ممکنه که نابود بشه. اگر داره کارگری میکنه جانب احتیاط رو رعایت نکنه ممکنه که زخمی بشه یا نابود بشه در هر زمینه. پس احتیاط شرطه در هر کاری، خصوصا در جنگ، جنگ با دشمن بایستی که حواسمون جمع باشه، خصوصا جنگ فرهنگی و معنوی، جنگ ایمانی که امروز ما مورد هجوم دشمن هستیم سر تا پا به شکل‌های مختلف ما مورد هجوم قرار گرفتیم و دشمن نقطه ضعف ما رو پیدا کرده و از همانجا ما رو مورد هجوم خودش قرار داده و این دینگوریزی هایی که شاهد آن هستیم داره صورت میگیره. این نتیجه بی احتیاطی ما بوده، نه خودمون احتیاط کردیم و نه هم تونستیم این مسئله را در ذهن مسلمان ها بکاریم. هر دستاوردی آفتی داره و باید آفتها را شناسایی کرد و مواظب بود که این آفت به این دستاورد نزدیک نشه. اگر آفت و دستاورد در کنار همدیگه قرار بگیرن، آفت کار خودشو میکنه، به مرور زمان اون دستاورد رو خراب میکنه، چه در عالم معنویات و چه در عالم حسی. یک میوه فروش اگر یک دونه میوه خراب تو صندوق باشه اونو بیرون میاره، چون این میوه تبدیل به آفت شده برای بقیه میوه ها و دور میندازه و احتیاط رو رعایت میکنه و مواظبه تا ضرر بهش نرسه. و همچنین در مجال ایمانی هم باید این گونه باشه، باید آفت ها رو شناسایی کرد، نکات ضعف را باید شناسایی کرد در زمینه فرهنگی همچنین، در زمینه اقتصادی همچنین. ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا، الله تعالی در این آیه میفرماید که شما این کارهایی که بهتون گفتم انجام بدید، یعنی اسبابو بیارید، نتیجه با من. و فرمود که الله متعال برای انسانهای کافر عذابی خار کننده و ذلیل کننده قرار داده، یعنی هم در دنیا خار و ذلیل میشن هم در آخرت، ولی این به شرطیه که مسلمان ها اون دستورهایی که بهشون داده شده اجرا بکنن، مسلح به سلاح ایمانی و سلاح نظامی باشند، جانب احتیاط رو رعایت بکنن، دچار غفلت نشن. این چهار تا پیامه که در این آیه اومده و این چهار تا طرف مسلمان ها. پیام پنجمیش اینه که دشمن پیوسته و همواره به فکر اینه که تو رو از پا در بیاره. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم، دشمن دوست داره که این کار صورت بگیره، دچار غفلت بشی تا از همونجا تو رو بزنه. مانند دو نفر کاراتکار که با هم دیگه مبارزه میکنن، هر دوتا به دنبال این هستن که نقطه ضعف حریف کجاست،
تو از همونجا ضربه بزنه و اونو به زمین بزنه. فاذا قضیتم الصلاه، وقتی که نمازتون رو خوندید، یعنی در حالت جنگ نماز رو ادا کردید. قضیتم در اینجا معنی ادا کردنه، به همون شکلی که شما خواسته شده. فذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فکر نکنید که دیگه خلاص یاد الله تعالی به پایان رسید و دیگه نباید بیاد معبود بود. نه، نمازت که تمام کردی دوباره باید بیاد الله باشی، دوباره باید الله رو یاد بکنی. فذكر الله قياما، در حال ایستاده، و قعودا، در حالت نشسته، و على جنوبكم، و در حالتی که دراز کش هستید بر پهلو خود، یعنی در تمام حالت ها. یعنی اینکه فکر نکنید که بیاد الله بودن فقط در نماز خواندنه، در تمام حالت ها انسان باید بیاد معبودش باشه و این رابطه اصلا نباید قطع بشه، یک رابطه پیوسته و هموار است. وقتی انسان دیگر رو زیاد دوست داشته باشه در این دنیا، یاد آن انسان از ذهن این شخص پاک نمیشه، 24 ساعت به فکر اونه و هر جا نگاه میکنه اونو میبینه، بر در و دیوار و پرده و ساختمون و همه جا صورت اون شخص رو میبینه. رابطه بین عابد و معبودم همیشگیست و یک لحظه هم انسان نباید از یاد پروردگارش غافل بشه. لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، پیوسته زبان تر باشه، خیس باشه به چی؟ به ذکر الله متعال، غافل نشی. ولا تکن من الغافلین، در پایان سوره اعراف میفرماید که واذکر ربک فی نفسک، پروردگارت را در درون خودت یاد کن، تضرع و خیفه، در حالی که حالت تضرع داری و خیفه یعنی حالت ترس، خوف. بالغدو والآصال، صبحگاه و شامگاه، پیوسته یعنی همواره. ولا تکن من الغافلین، و از انسانهای غافل نباش، غفلت به تو دست نده در این زمین، همیشه باید این یاد زنده باشه و هر چقدر که این حالت وجود داشته باشه به درجه انسان میرسه که الله تعالی این بنده رو دوست خواهد داشت و اگر دوستش داشت شد ولی او، دیگه همیشه یار و یاور این بنده است، اونو ول نمی کنه و در هر جا و در هر لحظه و در هر زمینه از او دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. پس ما نباید فکر بکنیم که یاد الله فقط در نمازه. فذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، در تمام حالات. و در پایان سوره آل عمران هم گذشت و خواندیم اون آیات را، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، آن کسانی که پروردگار را در هر حالتی یاد میکنند، ایستاده، نشسته، خوابیده، نام الله بر زبان آنهاست پیوسته، یا با سبحان الله گفتن، یا با الحمدلله، یا با لا اله الا الله، یا با الله اکبر، یا با استغفر الله، یا با لا حول ولا قوت الا بالله. پیوسته احساس نیاز خودشو به پروردگارش میگه که بار الله من فقیر درگاه تو هستم، من نیازمند تو هستم، و اینو فراموش نمی کنه. فاذا اطمئننتم، وقتی که جنگ تمام شد و به یک جای مطمئنی رسیدید، برگشتید به مدینه، برگشتید به شهر و کشور خودتون و دیگه ترس از دشمن وجود نداشت، فاقیموا الصلاه، بازم نماز رو برپا بدارید ولی به آن گونه‌ای که از شما خواسته شده، به حالت طبیعی نمازی که ما میخونیم. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اینو بدانید که نماز بر مؤمنین به گونه ای واجب شده که وقت خاص خودش داره. هر نماز یک وقتی داره، نماز صبح از طلوع فجر تا قبل از طلوع آفتاب، نماز ظهر از زوال خورشید تا قبل از اینکه یا تا زمانی که سایه هر چیزی به اندازه خودش بشه. نماز عصر از آن لحظه تا زمانی که سایه هر چیزی به دو برابر خودش برسه. نماز مغرب از غروب آفتاب تا قبل از پنهان شدن شفق سرخ رنگ در آسمان، و نماز عشا هم همراه پنهان شدن شفق قرمز در آسمان تا یک سوم شب یا نیمه شب. این وقت نمازها پنجگانه است که باید یک انسان مسلمان به اینها مقید باشه و نمازهای خودش در این وقتها به جای بیاره. سپس مرمود ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، از اینکه دنبال دشمنان خودتون باشید، یعنی قبل از اینکه اونا به شما حمله بکنن شما به اونها حمله بکنید، در این زمینه سستی به شما راه ندهد. ولا تهنوا، تهنوا از وهن گرفته شده، وهنم یعنی سستی، یعنی اینکه نگذارید دشمن به شما حمله بکنه. اگر احساس خطر از طرف قوم و جماعتی کردید که اینا میخوان شما رو مورد هجوم خودشون قرار بدن و اینها تبدیل به یک مجموعه خطرناک شدن، قبل از اینکه اونها به شما حمله بکنن شما به اونها حمله بکنید. همان گونه که انسان وقتی بدنش مورد هجوم ویروس قرار میگیره، قبل از اینکه این ویروس تقویت بشه و سیستم ایمنی بدن رو از پای در بیاره، میگیم سریع برو ویتامین سی و دارو و اون راه‌های پیشگیری رو سریع در پیش بگیر تا این ویروس تقویت نشه، به اون مرحله نرسه که تو رو بخوابونه. همینه، مثل همه، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. عالم بدن از لحاظ ویروس و هجوم و این مسائل مانند یک کشور، یک جماعت، یک گروه، فرق نمی کنه. این تکونو تعلمون، اگر شما دارید درد می کشید به سبب جنگ، به سبب ضربه هایی که خوردید در جنگ، دچار درد هستید، فا انهم یعلمون، دشمن هم دچار درده، فرق نمی کنه، اونا هم از شما ضربه خوردن. کما تعلمون، همان گونه که شما دارید درد می کشید اونا هم دارن درد می کشن. در سوره آل عمران اومده که ای یمسسکم قرح، اگر شما زخمی شدید، فقد مس القوم قرح مثله، قوم مقابل هم دچار این مسئله شدن، به همون اندازه که شما زخمی شدید اونم زخمی شدن، فرق نمی کنه. پس اینو بهانه قرار ندهید که ما زخمی هستیم، ما دچار درد هستیم، نمیتونیم، سخته. به دنبال بهانه جویی در مسائل دینی نباشید که بخواید از زیر بار مسئولیت در برید. تکلیف اومد، بعد اونو بپذیرید در هر وضعیتی که باشید، مگر اینکه دیگه واقعا ناتوان باشید. و ترجون من الله ما لا یرجون، این جمله خیلی مهمه. ظاهر قضیه در بین لشکر ایمان و لشکر کفر مثل هم دیگه است، هر دوتا کشته میدن، هر دوتا زخمی میدن، هر دوتا معلول میدن، اعضای قطع میشه، اعضای از کار میفته. تا اینجا مثل هم دیگه است، هر دوتا هزینه میکنن، پولشون رو خرج میکنن، ولی تفاوت بین این دو لشکر، لشکر الله و لشکر ابلیس، در چیه؟ و ترجون من الله ما لا یرجون، شما امید دارید از الله متعال که اجر و ثوابی به شما بده که اونها آن امید رو ندارن. اونا دارن برای دنیا می جنگند، شما دارید برای آخرت می جنگند. شما ثوابتون و اجر و پاداشتون رو از رب العالمین می خواهید، بهشت و درجات بالای آن، برای کسی که در راه دین الله می جنگه، ولی اونا اون ایمان و اون باور و اعتقاد رو ندارند. برای همینه که وقتی لشکر اسلام در زمان عمر بن الخطاب رضی الله عنه فتوحات خودشو انجام میداد، بزرگان دشمنان دین به پادشاهان خودشون میگفتن که این جماعت، این گروه، این ملت و امت کسانی هستند که کشته شدن را به اندازه دوست دارن که ما زنده ماندن را دوست داریم. کافرن اونا دیگه، تمام هستیشون همین دنیاست،
میگه ماها به تا چند روز دوست داریم زنده بمونیم و سربازانمون رو میفرستیم جلو تا اونا کشته باشن خودمون زنده باقی بمونیم. میگه اینا برعکسن، اینا کشته شدن را دوست دارن، میخوان بمیرن کشته بشن در راه الله تعالی. با این قوم چگونه میشه جنگی؟ نمیشه. و این میشه بود ایمانی مسئله که باعث پیروزی میشه. امید شما به چیزی است که آنها آن امید رو ندارن. وقتی این امید وجود داشته باشه، وقتی که این بود ایمانی وجود داشته باشه، دیگه سرباز اسلام نیاز به فرمانده نداره که نگاه بکنه ببینم داره می جنگه یا نمی جنگه. دیگه مراقب نمیخواد، خودش کار خودشو میکنه. این نه در جنگ فقط، در تمام مسائل دینی. اگر انسان دین را به شکل ایمانی بپذیره، یعنی داوطلبانه دین را بپذیره، دیگه نیازی به این نداریم که گروهی را ناظر آنها قرار بدیم که چه کار میکنن چه کار نمیکنن. و در زمان پیامبر هم چنین چیزایی نبوده، هر کسی کار خودش رو انجام میداده چون مؤمن بوده. ولی اگر ایمان کنده شد از دل انسان، یا به زور مثلا بخوایم کسی رو وادار بکنیم که احکام اسلام اجرا بکنه، نمیشه. یه جای آخرش کم میاره، یه جای آخرش خراب میشه. و ترجون من الله ما لا یرجون، این قاعده کلی تمام کارهایی است که ما انجام میدیم. امید تو به چه کسی است؟ اگر امید تو به فلان و فلان و فلان باشه، تا زمانی که اون شخص جلوی تو و تو رو داره کنترل میکنه، یا نمایندگان جارن تو رو کنترل میکنن، یا دوربین برات کار گذاشتن، تو کارتو درست انجام میدی. لحظه ای که فهمیدی دیگه زیر کنترل اون شخص نیستی، کارتو انجام نمیدی، فرمانبری شما به پایان میرسه، چون قبولش نداری، با زور دوربین داری اون کار انجام میدی. ولی اگر امید و ایمان تو به ذات الهی باشه، حتی در کنج خونت، در تاریکی، در جایی که هیچ کس جز خودت وجود نداره هم الله را ناظر خودت میبینی. الم یعلم به ان الله یرا، مگر این شخص نمیداند که الله تعالی میبیند؟ اینجاست که دیگه شما نیازی به ناظر و مراقب و مفتش نداری، راه خودت رو درست میری. و کان الله علیما حکیما، و الله تعالی علیم است، یعنی علم او مطلق است و حکیم است، حکمت او هم مطلق است. و تمام چیزایی که برای ما میگه و به عنوان قانون و شریعت از ما میخواد که انجام بدیم، تمام آنها بر علم کامل و حکمت کامل الهی بنا شده و رستگاری دنیا و آخرت را در پی داره، اگر مسلمان تن به این قضیه در بده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.